أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، درباره صبر و بردباری پیشوایان صحبت می‌کردیم. حدیثی رو انتخاب کرده بودم که در آخرین بخش از بحثم بخونم، که به نوعی ارتباط به خاندان پیامبر علیه السلام داشت، ولی به خاطر ولادت پرخیر و برکت حضرت سامن الحجج صلوات الله و سلام علیه، شرح این روایت رو مقدم می‌دارم و بعد دنباله محض رو پی می‌گیرم. ابتدا نکاتی رو که مستحضر هستید و براتون روشن هست خدمتتون عرض می‌کنم. با اون اینه که خاندان پیامبر علیه السلام چه آنان را که ما میشناسیم و بدانها به عنوان امام، به عنوان ولی و معصوم اعتقاد و ایمان داریم، و چه آنان را که ما نمیشناسیم و ممکن است بخشی از عقاید ما نباشند، این خاندان پاک از جهات متعدد و به دلایل بسیاری هم خزانه علم خدای متعال هستند، هم خزانه دار علم خدای متعال هستند، و هم عین علم خدای متعال. البته تنها کمال اونها اختصاصی به این ویژگی ندارد، هم مبدع و اصل رضای خدای متعال هستند، هم صاحبان این وصف و رضای خدا و اصل رضایت، چنان که در طهارت همین گونه اند، چنان که در قدرت همین گونه اند، چنان که در سمع و بصر همین گونه اند، در کلام و نطق همین گونه هستند. این یک نکته که در جای خودش گفته شده است و گاهی هم در نوشته هم بهش پرداختم و کم و بیش ملاحظه فرمودیم. نکته دوم اینه که خاندان پیامبر که جامع همه کمالات اسمایی هستند، یعنی هم علمند به تمام، هم قدرتند به کمال، هم اراده اند در آخرین درجه، هم همه صفتهای وجودی دیگر و کمالی دیگر هستند، به خاطر محدودیت های جهان طبیعت آنگونه که شایسته آنها بود ظهور نیافتند، آنگونه که شایسته ما و خلق در جهان طبیعت بود ظهور یافتند. چیزی مشابه آنچه که در مورد خدای متعال اعتقاد داریم که خدای متعال علم مطلق است، اما جمع بسیاری هم هستند در این عالم که از اون علم مطلق سهمی ندارند و اون علم را نمی‌یابند و از اون برخوردار نیستند. خدا کمال مطلق است و خلق توانایی دریافت آن کمال مطلق را ندارند، کمالاتشون نسبی است. خدای متعال جمال مطلق است، ولی در عین حال در هر مرتبه ای از مراتب عالم هستی مناسب با همان عالم کمالش آشکار می شود، جمالش آشکار می شود، علم و قدرت و رعفت و رحمتش آشکار می شود. خدای متعال در جهنم نیز صاحب رحمت عام و تام است، ولی به قدر قابلیت جهنم و مناسب با جهنم رحمتش آشکار می شود. در جنت اعمال خدا رحمان رحیم است و رحمت مطلق، ولی به اندازه این مرتبه از عالم و این مرتبه از بهشت رحمت او آشکار می شود. الوان و اطوار و گونه های رحمت الهی مناسب با ظرف ظهور است، نه مناسب با ذات. ذات خدای متعال هم مقتضی رحمت رحمانیه ازلی و ابدی است، هم مقتضی رحمت رحیمیه ازلی و ابدی، هم مقتضی جمال مطلق است از ازل تا به ابد، و هم مقتضی جلال مطلق است از ازل تا به ابد. ولی در چیزی به نوعی جمال آشکار می شود که در چیز دیگر آشکار نمی شود، در چیزی جلال آشکار می شود که در جای دیگر آشکار نمی شود. بنابراین فاعلیت خدای متعال در ظهور همه صفات کمال، چه جمال باشد چه جلال، چه قدرت باشد چه رحمت، تام است و هیچ گونه کمی، کاستی، قوه‌ای، انتظاری در خدای متعال نیست. ولی قابلیت تام نیست، بنابراین سنگ و چوب به عیان سمیع و بصیر نمی شود، اگرچه به نهان باشند. سنگ و چوب به عیان علیم نمی شوند، اگرچه به نهان اینگونه باشند. پس همچنان که خدای متعال علیم است، مطلقا حکیم است، مطلقا قدیر است، مطلقا در این حال در جایی علم او دیده می شود نه قدرت او، جایی قدرت او دیده می شود نه جمال او، جایی جمال دیده می شود نه وصف دیگری. در اون جایی که علم دیده می شود به اندازه قابلیت قابل علم دیده می شود، از باب تشبیه معقول محسوس، خدای متعال همانند خورشید است که از ازل تا به ابد می درخشد، ولی هر موجودی و هر چیزی و شیئی به اندازه قابلیت خودش نورانی می شود، گرم می شود، اکتساب حرارت می کند. الان که خورشید یا وسط روز که خورشید وجود دارد، برخی چیزها گرمای بیشتری را به دست می آورند، برخی کمتر، برخی روشنی بیشتری را کسب می کنند و عیان می کنند، برخی کمتر. نه بدان خاطر که خورشید به یکی کمتر می تابد به یکی بیشتر، نه، برخی قابلیت دریافت نور و گرما و حرارت بیشتر دارند، برخی قابلیت را کمتر دارند. همچنان که در مورد خدای متعال این گونه است، خدا خدا بود از ازل، این خلق باشن یا نباشن بود هست، خدا معبود بود از ازل، چه این خلق باشن چه نباشند. بودن این خلق در ظهور معبودیت خدای متعال در برخی از عوالم مؤثر است، ولی در ظهور وجه معبودیت الهی به نحو اصلا اینگونه نیست. اینم که در جهان خلق فراوان است و بسیار، خلق بسیار او را یاد می کنند و ذکر می کنند و عبادت می کنند، مگر نه این است که به حول الله و قوت او را عبادت می کنند، مگر نه این است که او خود را عبادت می کند به زبان بنده و شما و دیگری، حالی که خود را می ستاید و عبادت می کند. این زبان باشد و نباشد و این خلق باشند و نباشند تفاوتی ندارد، بلکه اگر این خلق در میان نباشند عبادت حقیقی رخ می‌دهد. آنجا که خدای متعال به زبان بی حد و حصر و اندازه خیش خود را عبادت کند، نه به زبان محدود و مقید و الکن خلق هر کس که باشد. بنابراین گویی وجود خلق به جای آن که زمینه ظهور تفصیلی اسماء و صفات خدای متعال باشد، حجاب شده است برای ظهور تفصیلی. بنابراین در آن نکاتی که در علت آفرینش گفته شده است میتوان تجدید نظر کرد. خب پس اینا رو مقدمه خدمتتون عرض کردم، چون نسبت به ویژگی های خدای متعال و ظهور او و ارتباط او به خلق کم و بیش همگی آشنا هستیم. میدونیم که اگر خدای متعال جمالش رو در چیزی عیان ساخت، نه بدین خاطر است که خدا تغییر کرده است، خدا خدا بود و صاحب جمال و جمیل. این خلق قابلیت نداشت و اینک قابلیت پیدا کرده است. اگر آینه در مقابل کسی قرار دادند و عکس این انسان در این آینه منعکس گشت و ظاهر شد، نه بدین معناست که اون صاحب عکس چیزی را نداشت، قابلیتی را نداشت، فاعلیتی را نداشت، اینک فراهم شده است. صاحب عکس همیشه همین گونه بود. این آینه جدید است، این قابلیت نو است، و الا فاعلیت همون کهنه قدیمی است که هیچگاه نو نمی شود. اگر نو می شود در وجود نسبی و قیاسی و اضافی نو می شود. یعنی این تصویری که در این آینه است در آینه های دیگر نبود. اگر در آینه های دیگر بود این تصویر نبود، آن تصویر بود. پس اگر کل و یوم هو فی شأن، نه به این معناست که خدای متعال پیوسته در تغییر و تحول و تشعن و تطور و تفنن باشد، هر آن به شکلی در آید، به شکل در آمدن و حال داشتن و اطوار داشتن و اکوان داشتن از خدا دور است و خدا مبرای از آنهاست. ولی چون هر آن قابلیتی نو ایجاد می شود، روزی جدید برای این خلق و برای این فرد معین می آید، رازقیت جدید است. اگرچه مبدأ و اصل و اساس آن رازقیت و خزانه رازقیت ثابت بود و قدیم و ازلی، چنان که ثابت خواهد بود و ابدی. خب در مورد خدا این رو کمومیش میدونیم. اونی که ممکنه چندان برامون روشن نباشد که ظهور ازلی و ابدی کمالات خدای متعال در خلق خداست یا برخی از خلق خدا، که مقصود ما اینجا از این خلق خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین است. در باره ملائک ملکوت جداگانه میتوان سخن گفت، در باره ملائک جبروت به گونه دیگر میتوان سخن گفت، در باره ملائک مهیم آنان نیست گونه دیگر. ولی امروز رو به مناسبت این ولادت پاک و مقدس و مطهر از هر گونه محدودیت عالم طبع و ملکوت و جبروت، نکاتی رو در مورد خاندان پیامبر علیه السلام عرض میکنم، البته تناسب با موضوع بحثمونم داشته باشه. خاندان پیامبر علیه السلام نیز همین گونه اند، یعنی علمشان مطلق است، قدرتشان مطلق است، ارادهشان نیز مطلق است، مشیتشان نیز همین گونه است، جمالشان همین گونه است، جلالشان همین گونه است، کمالشان همین گونه است، قدسیتشان همین گونه است، طهارتشون همین گونه است، نور بودنشون همین گونه است. هر وجهی از وجوه خاندان پیامبر رو که بشناسیم همین گونه است. البته این تعبیرهایی که ما در مورد خاندان پیامبر علیه السلام داریم بیان میکنیم، مسیحیان در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه، نه عوام از مسیحیان، عالمان و عارفان از مسیحیت که خبری از اسلام ندارند، چون اینها مسئله درون دینی است نه برون دینی. در این که اولین خلق خدا، آخرین خلق خدا، جامع جمیع کمالات است، این امر عقلی و برندی نیست. عقل آدمی می فهمد که خداوند خلق اول دارد، موجود اول دارد، به زبان عرفی صادر اول دارد، فیض اول دارد. این رو عقل می فهمد. اما این که این فیض اول کیست، عقل اول کیست، صادر نخست کیست، این دیگه مربوط به عقل نیست. چون جزئی است، عقل توان ادراک جزئیات ندارد. بنابراین باید با مضامین دینی، چه نصوص باشد چه ظواهر، باید به وسیله آنها این نکته رو فهم کرد. خاندان پیامبر، فقط اشاره به قرآن داشته باشم، به حکم طهارت ذاتیشان و نیز طهارت وصفیشان و نیز طهارت فعلیشان، آیه طهارت هر سه مرتبه طهارت را اثبات میکند. به حکم طهارتشان محجوب به هیچ گونه حجابی نه در ذاتشان، نه در وصفشان، نه در فعلشان نیستند. هیچ امری آنها را مقید نمی کند، محدود نمی سازد. مطلق بودند و هستند و خواهند بود. نه چیزی را در ازل فاقد بودند که اینک واجد شوند، نه چیزی را در ازل واجد بودند که اینک فاقد شوند. اگر در حبوط و در نزول و در تنزل موجودات کوچک می شوند، بنابراین مقید می شوند. این حکم اختصاص موجوداتی دارند که قابلیت کوچک شدن و تقید را دارند، یعنی ذاتشون مقتضی تقید است. هرگاه قید وجود یافت، این ذاتی که مقتضی تقید است مقید می شود. یعنی آدم علیه السلام این گونه است. اینو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ از سیر صعود. ببینیم وقتی باز میگردند، آیا به آن توحید حقیقی که پس از آن هیچ خبری نباشد و از هیچ غیری اثری نباشد میرسند یا نمیرسند؟ اگر رسیدند، نشان دهنده اینه که اولشان همانند آخرشان، آخرشان و اولشان همانند وسطشان، در تمام این مراتب سیر و سفرشان یک گونه بودند، اگرچه بیننده به خاطر قابلیتش گونه های مختلف می دید. بنگرید جایگاه انبیا و اولیا در سیر صعود. اگر کسی را دیدید در آسمان اول است، در آسمان دوم و سوم و چهارم است، این نشان دهنده این است که ذاتش اقتضای تقید داشت. بنابراین آنگاه که به عالم کثرت رسیده است، قیدش عیان شده است، مقید به این عالم آسمان چهارم شده است. آسمان پنجم و ششم و هفتم نخواهد رفت، تا چه رسد به فراتر از آسمان ها. البته اینو تو پرانتز خدمتتون اشاره کنم، قبلا هم خدمتتون گفتم که همه اینها به سیر اختیاری این گونه است، سیر استرابی غیر از این است. به تعبیر دیگری که باز گفتم، به سیر اصیل و مستقل این گونه است. یعنی مثلا حضرت عیسی علیه السلام اگر به اذن الله و به حول الله و قوت خودش برود، این کلمه خود، او اگر برود، مقصد نهایی آسمان چهارم است. ولی اگر آنگاه که مقصد نهایی خیش که رسید، فانی در یک حقیقت دیگری شود، منتوی در یک حقیقت دیگری شود، به زبان عرفی متصل به یک حقیقت دیگری شود، اگر در آن عالم که رسید، با آسمان چهارم که رسید، سوار بر کشتی شود که مقصد آن کشتی آسمان پنجم است، بدون آن که حضرت عیسی تکانی بخورد، حرکتی کند، اراده ای کند، عزمی، جزمی، قصدی داشته باشد، خود به خود به آسمان پنجم می رود، ولی به سیر تبعی یا استرایی. اینجا رو معمولا میگن تبعی، ولی استرایی هم درسته. سیر استرایی معمولا وقتی گفته میشه اونجایی که با مشتلقت کسی رو میبرن، اون رو بهش میگن سیر استرایی. این هم یکی از مصادیقشه. یعنی خودش باشد و خودش نمی روند، ولی در وسیله نقلیه نشسته است که آن وسیله می روند. او اگر نخواهد برود هم می برندش، نمیشکن سیر استرالی، ولی درستانش این سیر طبعی است. بنابراین ممکنه که حضرت عیسی علیه السلام هم در مقام قاب قوسین او ادنا حضور داشته باشد و این مقام و این قرب هم قرب او باشد، وصف او باشد، ولی وصف بالعرض اوست نه به ذات، به طبع اوست نه بالاصاله. خب خاندان پیامبر به حکم طهارتشان هیچ گونه اقتضای تقید ذاتی ندارند، چون هر قیدی محدودیت است و هر محدودیتی نقصان است و هر نقصانی دناست است و نجاست است، اگر چه کسی متوجه نشود. اتصاف به کثرت اگر به ذات باشد، اگر به عرض باشد، منتها اتصاف به کثرت بین گونه که کسی فرد نباشد، کثیر شده باشد، حیثیت کثرتش اصالت یافته باشد و حیثیت وحدتش امر اعتباری باشد. مثل بسیاری از ماها، این مثلا شهر مشهد یک شهر است ولی کثیر است، اعتبارا یکی است. ما هر کدامون یکی هستیم ولی کثیریم، اعتبارا یکی هستیم، حداقل دو تا جزء داریم، دو تا بخش داریم، نفس و بدن، کثیریم. نفس اون هم چندین قوه دارد، اونم کثیر است. هر قوه هم چندین شعبه دارد، اونم کثیر است. وحدتمون اعتباری می شود. و همینطور گفتیم کره زمین، کره زمین اگرچه یکی است ولی کثیر است. اما اگر موجودی یا کسانی، موجوداتی وجود داشته باشند که وحدتشان عین کثرت و کثرتشان عین وحدت باشد، اینا موجودات مطلقند، اینا قدسی هند. یعنی در عین حال که در اسفل سافلین حضور نیابند و اگر حضور نیابند هیچ موجودی پدید نخواهد آمد، به هیچ کس روزی نمیرسد، به هیچ کس قوت نمیرسد، رضایت نمیرسد، لذت نمیرسد، در عین حال که در همه مراتب عالم هستی حضور پیدا میکنند، نه به ذات متصفه به احکام و حجابهای کثرتند، نه به عرض. یعنی در عین کثرتشان وحدتند و در عین وحدتشان کثرت دارند. چیزی شبیه آنچه که در مورد خدای متعال میگیم، پیوسته صفات خدای متعال رو در مورد خلق داریم توضیح میدیم، به خاطر اینه که خلق همان خداست. نمی شود خدا وحدت حقی حقیقی داشته باشد و خلق او در عین حال که خلق اوست ولی هیچ نشانی از وحدت حقی حقیقی نداشته باشد، امکان ندارد. نمی شود خلقی در عین حال که خلق اوست، به زبان عرفی بگیم ساخته دو دست توانای اوست، ولی علم نداشته باشد، قدرت نداشته باشد، اراده و کلام و سمع و بصر و حیات نداشته باشد، امکان نداره. خلاف فرضه، خلاف فرض تناقض است و محال. بنابراین یعنی اینها ضمن این که داریم از روایات نقل میکنیم، ولی معقول است، مبانی معقول است، جزئیات منقول. خاندان پیامبر به حکم طهارتشون ذاتاً اقتضاء تقید به هیچ قیدی و حدی و در نتیجه ذاتاً آمادگی و استعداد متصف شدن به هیچ گونه نقصی و زشتی و نجاستی را ندارند. جای دیگری برخی از نکات رو خدمتتون گفتم که در این احکام ظاهر شریعت رو ملازمه فرمایید، در برخی از موارد نکاتی رو به اشاره، حق این بود که بیش از این اشاره باشد ولی مخاطب تاب تحمل ندارد. در مسجد را که بستن همه آفقان در آوردن که اگر در مسجد را به روی ما میبندید چرا به روی آن دیگری نبسته اید؟ حضرت فرمود که خدا فرموده است، خدا میگه در خونه شما را به مسجد باز کنید، در شما را باز میکنید. تقصیر ما نیست، دست ما نیست. طهارت که اینجوری نیست که حالا که شما طاهرید باید همه عالم طاهر باشن. میگه باشه، اگه دست ما باشه بفرمایید. اونی که دست ما اینه که حالا که شما رو صندلی نشستی همه رو صندلی میشن، چشم. حالا که شما رو زمین نشستی همه رو زمین میشن، اونم چشم. اما که حالا که شما در آسمانی، شما همه باید در آسمان باشه، اینا رو که نمیشه گفت. حالا که شما طهارت ذاتی داری، همه باید طهارت ذاتی داشته باشن. حالا که شما احکام نجاست رو در احکام در ظواهر دین نداری، هیچ کس نباید داشته باشه. میگن اینجور باشه اصلا دین نیست که. این که نجاست در وجود این خاندان مطهر نیست، نه در ذاتشون، نه در وصفشون، نه در فعلشون، یعنی فعل نجس ندارند، یعنی دروغ ندارند، غیبت ندارند، خوردن حرام ندارند. نه فقط خوردن حرام ندارند، بلکه علت و عامل حلیت و حلال بودن و طهارت مال بندگان خدا این است که بخشی از این مال را آنها میل کنند و نوشیجان بفرمایند یا تصرف کنند. اگرچه گفتن هر موقع اضافه اومد خمس واجبه، به خاطر اینکه زحمت کم بشود. اگرچه گفتن هر موقع به این اندازه رسید زکات واجب است، برای اینکه به سهولت کار انجام بشود، اولا ثانیا انجام بشود. وقتی گفته می شود که بعد از آن که زندگیت رو اداره کردی، یک سال خرج کردی، مسکن وسیله نقلیت، خورد خوراک، پوشاک، تفریحات، مسافرت ها، زیارت ها، دریا رفتنت، همه اینا رو که خرج کردی، حالا اضافه اش را باید خمس بدهی. و میبینید که به نوعی دنبال یه بهانه، یه عذری، یه دلیلی چی میگردیم که حالا نمیشه یه گوشش کار کنیم، یه گوشه کار دیگه کنیم، یه کمن سالمون نرسیده بذل بخشش کنیم. اینا تصنعی است. حالا اگر میگفتن که نه، سر سال نه، هنوز خرج نکردی، هرچی هم خرج کردی برو کار کن، خمس همونم بده، هیچ کس به اهل تدین نبود. حالا که فرمودن که اگر میزان، مثلا اگر 40 تا گوسفند داشتی، 41 تا گوسفند داشتی، یکیش رو به عنوان زکات بده تا مالت طاهر باشد، پاک باشد. اولا کسی زکات نمیدهد. آنان که زکات میدهند، باز نگاه میکنم یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که میگردن تو این 40 تا گوسفند، 40 تا بز، اونی که شاخش شکسته، چشمش کور شده، از بینیش آب رو افتاده، اونا به عنوان زکات میدن. خدا اگر هم اول میگفتن که اگه دو تا داری یکی شو باید بپردازی، یا نه اگه یکی داری اول یکی رو بپرداز، تو یکی که هنوز دست نیاد اون پاک باشه. چند نفر زکات ده وجود داشت؟ هیچ. و الا هر چی که به ما نسبت پیدا می کند مقید به ما می شود، به خاطر تقید ذاتی ما آلودگی دارد، نجاست دارد، دناست دارد، پستی دارد، خصت دارد، هر چی که باشد. این که در سیر و سلوک عرفانی گفته می شود به مقام فنا برسید. خب این مراتب مختلف داره، فنا معانی مختلف داره. یه معناش اینه که باید منقطع النسب بشوی. یعنی چی؟ یعنی این که به جایی برسی که نگی، یعنی نه این که نگی باشه ولی نگی، نه اصلا در واقع این گونه نباشه. نگی دست من، پای من، قلم من، خانه من، زندگی من، مال من، آب من، گوسفند من و مانند اونها، این من رو باید برش داری. باید بگیم مال خدا، البته ما هم سهم داریم، خدا هم فرمودی شما خود یه نفر بخور باشه، عیب نداره، ولی مال اوست. کس دیگه هم حق نداره به این مال دست رازی کنه، اگرچه مال من نیست، مال او هم نیست. وقتی مال هیچ کدامون نیست، کدامون استفاده کنیم؟ از صاحب مال بپرسیم. مگر اگه مثلا کسی ماشینش سر خیابون قرار داد، گذاشته بود، پارک کرده بود، به بنده گفت که شما وقتی میری سوار شو برو، ماشین مال من نیست سوار میشم، یعنی همه شما برید ماشین سوار شید؟ نه، مال من نیست، همچنان که مال شما نیست. ولی حالا که در مالک نبودن همه همتاییم، کدامون حق تصرف داریم؟ میگه صاحب مال بپرسید. اگه صاحب مال گفت که هر کدامتون سوار شید، همون حق داره سوار شه، نه کمتر و نه بیشتر. المال مال الله، ولی مال الله به این معنی نیست که بنابراین دست رو تو هر جیبی کردیم یعنی ایراد نداره. نه، مال خداست، این جیب هم جیب خداست، خدا خودش میدونه که کی استفاده کنه. بنابراین اگر خدا فرمود که توی یه نفر فقط دست توی این جیب بره، همون یه نفر دستش میتونه بره، دیگران نمیتونن برن. ولی اینکه اینم که دست چه توی این جیب میکنه یا مثلا دست چه توی این کیف یا این پاکت یا کیسه میکنه، به این معنی نیست که تو جیب خودش دست کرده باشد. مال خودش نیست، ولی مال مجاز است، چون صاحب همه جیبهای عالم این رو مجاز داده. ما ویژگیمون اینه، مقیدیم، این تقید ویژگی ذاتیمون هست، بنابراین باید به فنا برسیم. حالا ممکنه فرمایید وقتی به فنا رسیم چی؟ حالا وقتی اونجا برسیم بعد عرض میکنم خدمتتون، بگذاریم برسیم. اما خاندان پیامبر ذاتاً مقید نیستند، تقیدی به هیچی ندارند. بنابراین اگر اونا گفتن مال من، خوب گفتن، از اون بهتر نمیشد. اگر گفتن جاه من، مقام من، حق من، حقیقتاً گفتن. حق از اونهاست، به خاطر اینکه حق مرتبه نازل اونهاست. این حقهایی که ما میشناسیم همه ظهور و تجلی آن حق حقیقی است. آن تعبیر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که علی با حق است، حق با علی است، تا اینجاش روشنه، جای دقت و تأمل نداره که اصلا حق بدون علی، علی بدون حق صلوات الله و سلام علیه قابل تصور نیست. بخاطر این وجودش مطهر است، ذات و صفت و فعلش مطهر است. چیزی که ذات و صفت و فعلش مطهر نباشد، مطهر باشد، ممکن نیست حق نباشد. ولی نکته دنبال مهمه، عدل الحق حیث ما دار، حق باید بگرد امیر مؤمنان بچرخد تا حق باشد. اگه حق بگرد امیر مؤمنان نچرخید، حق نیست. به قیافش نگاه نکن، به ظاهرش نگاه نکن، به حرفاش نگاه نکن. اصلا معیار حق بودن حق آن است که طواف کند بگرد امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. چرا؟ چون عین طهارت است. هر چیزی که بخواهد سهمی از طهارت داشته باشد، باید خودشمون طهارت مطلق برساند. مدرنه اینه که اگه کسی دستش آلوده باشه، خودشو باید به آب برسونه، چون آب طهور است. یعنی هم طاهر است، هم مطهر. خاندان پیامبر این گونه هستن. بنابراین اگر مال کسی رو تصرف کرده هم، حالا اینجا فعلا نمیگیم بی اجازه با اجازه، بگیم تعبیرها عرفی خواهد شد. اصلا همین که تصرف در مال کسی کردن سبب طهارت آن مال می شود. قبلش چی؟ قبلش مال من بود. مال من یعنی آلوده و مقید من. آلودگی و مقیدی یعنی عیب و نقص و گناه و نجاست و رجس بودن. که این پاک میشه اون وقتی که سهم او جدا شود، یعنی اتصال او پیدا کند. حتی اگر نپرداختیم هم میگیم این 20% مال او، این بقیش مال من. میگه حالا حداقل شراکت رو پذیرفتی در ذهنت، در عقیدت، یه قدم جلو اومدی. خیلی خوب، پس خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین به حکم طهارت هیچ گونه تقیدی ندارند. علم مطلقند، بنای مطلقند، قدرت مطلقاً، حکمت مطلقاً، رضای مطلقاً، جمال مطلقاً و همینطور بقیه صفات. همچنین به حکم سبقتشون بر همه عالم هستی و بر همه تقیدات و تعینات عالم، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. مقربان کیا هستن؟ اونهایی که حق تقرب دارند، یعنی حقیقت تقربند، نه متقرب. مقربند نه متقرب. مخلصند نه مخلص. اونا کی هستن؟ سابقا، اونا که جلوتر بودن. از غذا اونا جلوتر بودن دنبالتر هم هستند. اینجور نیست که این تقدم زمانی باشد، یعنی اون پارسالیا، اون 10 سال پیش، اون قدیمی ها، اون 1000 سال پیش. نه، اون کسانی که پیشینهشون به گونه ای باشن، سبقتشون به گونه ای باشن که بر همه مراتب خلقی تقدم داشته باشن، به گونه ای که همه مراتب کثرت در همه مراتب عالم هستی ظل و سایه و فیض و رحمت و برکت اونها باشند. از اینجا هست سابقاً، البته در روایات دیگر ملازم فرمید در زیل همین آیه شریفه فرمودن ما از سابقون از سابقون اولا کل مقرب و مقرب ما هستیم، یعنی معنیش این کسی که مقرب نیست، مقرب بالاصاله هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه اصلا امکان نداره کسی دیگه باشه. دیگران اگر مقرب بودن مقرب به طبعند، یعنی اوج کمالشون آن است که خودشون رو خاندان پیامبر برسونن، اونجا عرض اخلاص کنند، یعنی اخلاص خودشون رو، محبت صادقانه خودشون رو عرض کنند، عیان کنند، به نمایش بگذارند. اینجا که رسید بعد اونا میفرمون بفرمون داخل، وقتی داخلی که نشستن هر جا کنها رو بینیم همراهشون هستند، این در اون صورت دیگه مهمون ناخونده هم نیستن، خاندان پیامبر مهمون ناخونده ندارند، همه خونده هند. این ویژگی خاندان پیامبر. یه جمله دیگه اضافه کنم، این رو دیگه خیلی شرح و تفصیل نمیدم، این جمله که میخوام بگم اون اینه که ما اگرچه وقتی میگیم خاندان پیامبر علیه السلام و کمالاتشون، عظمتشون، بزرگیشون رو که بیان میکنیم، مقصودمون روشنه، یعنی 13 تن معصوم، اینا اعضای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، یعنی حضرت صدیقه طاهره و امیر مؤمنان به 11 فرزند امیر مؤمنان علیه السلام، یعنی امامان. این بخشی از عقاید ما در ظاهر شریعت است، یعنی اینکه ما در شریعت اعتقاد توحید داریم، بعد اعتقاد نبوت و ولایت و امامت هم داریم، این دوتا، و یکم اعتقاد رو قیامت داریم. خب حالا ما میخوایم امام ها رو بشناسیم، میخوایم بهشون عقیده داشته باشیم، کیا باشن؟ اگر مثلا میشمردن میگفتن تا الان 1969 نفر، همون اسماش رو میتونستیم یاد بگیریم، حالا که 13 نفر هم ما همشون رو اسما و القاب و کناشون، کنیه هاشون رو میدونیم؟ نه. حالا که 12 نفر هم، همین 12 نفر را هم تاریخ تولدشون هم نمیدونیم، تاریخ شهادتشون هم نمیدونیم، جز امام حسین را که دیگه کر و کور و ابلغ همه میدانن، بقیه رو و امیر مؤمنان علیه السلام بقیه رو خیلی نمیشناسیم. که حالا اگر گفتن که اونایی که میخوایم بهشون اعتقاد داشته باشیم 3900 نفر هم، 8560 نفر هم و همینطور ادامه بدیم، ما وقتی بینیم نمیتونیم میگیم ما که نمیرسیم همین سرجمون بشینیم، ما که نمیرسیم به مقصد، چرا خودمون رو زحمت بندازیم جاده رو شلوغ کنیم بذاریم میرم برن؟ وقت نگاه میکنیم همه نشستیم و جامون تکون نخوردیم. علت این که خاندان پیامبر در 12 نفر منحصر شده، 12 نفر با توجه به ویژگی های اصلی، ضرورت ها، نیاز ها، یه جهت هم کمالات حقیقی انسان هاست، یعنی اگر این تعداد بیشتر باشه انسان ها توانایی شناساییشون رو هم ندارن. همین الانش هم که همین گونه است، که همین گونه هم این گونه است که حالا ما ایرانی ها امام رضا علیه السلام رو کم و بیش دیگه میشناسیم. خب خیلی ها ممکنه امام رضا رو نشناسن، خیلی ها در امامت امیرالمومنین میشناسن امام حسین، امام صادق و السلام آخرشه. اینا لطف الهی و فیض الهی اگر زیادی بشه، به جای اینکه آدمیان از اون برخوردار باشن بهره ببرن، همه خفه میشن. این کسی تشنه شه، به جای اینکه یه لیوان آب بهش بدیم، شلند و باز کنید دهانش، محکم در دهانش رو میگیره مثلا بخوره، ما چه اتفاق میفته؟ یه نفر از اون زمان گذشته، شاید مثلا 20 سال قبل شدن بیشتر، از این عراقی ها بندگان خدا که دچار عذاب الهی در این عالم شدن و به بلا و ابتلا بسیار بزرگی گرفتار شدن، سالیان درازی هم هست، میگفت که در زندانی که من بودم یکی از شکنجه میکردن این بود، میگفت وقتی که دیگه سنگ تموم میخواستم بگذارم، شلند رو که دهانبند داشت شلند رو به دهانمون میبستم و این دهانبند هم پشت سرمون میبستنش. میگفت معمولاً کسانی که اینجور شکنجه میکردن دیگه میموردن. میگه آب میبستم به معده، میگه معده میزد بیرون، شکم ورم میکرد. میگه وقتی ورم که میکرد اون کسی شکم میرفت رو شکمش، وقتی رو شکمش میرفت از دهانش، از دماغش، از گوشاش آب میزد بیرون. خب اگه کسی اون کسی اینجوری آبش بده، بگه آب که خوبه که بخوریم بیشتر، سرشو بگیر زیر آب 10 دقیقه نگه داره. ما موجودات مقیدیم، توانایی درک رحمت مقید را داریم. بنابراین اگر آب هم زیادی بهمون بدن خفه شدیم، هوا هم زیادی باشه همینطور، هر نعمتی زیادی بهمون بدن بهمون نمیسازه. برای همینه که عدد خاندان پیامبر که رحمت مطلق هم بر خلق در عدد معین محدود شناخته شده و ظاهر محدود شده است، عدد باطنش غیر از اینه. شما در حوزه معارف الهی به این آسانی نمیتوانید بین مثلا حضرت زینب سلام الله علیها و مادر طاهره و مطهرشان فرق بگذارید. البته ما چون نمیشناسیم میگیم حضرت فاطمه زهرا که قربونشون بریم، اون که دیگه پیداست که. حضرت زینب چی میگیم؟ یکم پایین تر. این پایین تر این کی درست کرده؟ از کجا فهمید یکم پایین تر؟ بر حسب نقل حضرت فرمود که خدا نخواسته است کمالات ما آشکار شود، نخواسته. تازه همون جایی هم که خدا خواسته میبینیم که کامل که ظهور پیدا نکرده که. برای همینه که مورد ظلم قرار میگیرند، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، مورد تعدی قرار گرفتند، در حالی که اگر حقیقت اونها، قدرت اونها آشکار شده بود کی میتونست که، اگر اون کمالی رو که در امیرالمؤمنین هست آنگونه که هست که برابر است با کمالی که در وجود اقدس و اطهر حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره، اگر اون آشکار شده بود همونجور که همه قربون صدقه پیامبر میرفتن همه قربون صدقه امیرالمؤمنین میرفتن. چرا قربون صدقه یکی میرن قربون صدقه دیگری نمیرن؟ چون کمال در یکی ظاهر است، در یکی دیگر ظاهر نیست. پس خاندان پیامبر اولا همه کمالات رو دارن و ثانیا مقید و محدود به این عددی که ما میشناسیم نیست. این مربوط به حوزه اعتقاد ظاهری ما اینه که اگر یه جایی اگر مثلا بعد از مرگ از اون سوال کردن امامتون کیه، ردیف بشمارید امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، امام باقر، این وسطا نگید حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت محسن، اینا رو نگید. ولی اینجوری نیست که اونا کوچکتر بودند. فکر نکنید که فرزند پنجم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سقط شده است. حالا که سقط شده است اینو خب دیگه کوچولو بوده دیگه، چون بزرگیشو ما ندیدیم. بنابراین این که ما بزرگیشو ندیدیم غیر از این است که بزرگ نیست یا بزرگ نبود. اگر علی اصغر علیه السلام در کودکی به شهادت رسید ما بزرگیشو ندیدیم، فکر نکنیم غیر از حضرت علی اکبر است. خب وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام به زبان ولی معصوم اشبه الناس به رسول الله است، خلق شبیه ترین به رسول خدا، خلق شبیه ترین به رسول خدا، منطق شبیه ترین به رسول خدا، کجا از این آدم میشه بزرگتر پیدا کرد؟ در همه عوالم هستی بخوام بگردیم کجا میشه پیدا کرد؟ اینم خدمتتون گفتم، عرض کردم جای دیگر که این که حضرت علی اکبر اشبه است به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معناش نیست که علی اصغر خیلی شباهت داره به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حتما معناش اینه که مثلا فرزند امام سجاد علیه السلام دیگه اشبه نیست، او خیلی غیر شبیه است. نه، همه خاندان پیامبر اشبه الی الحقند، اشبه الی رسول الله هستند. یعنی همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صاحب خلق عظیم است بیمانند، علی اکبر هم همین گونه است بیمانند، علی اصغر هم همین گونه است بیمانند، حضرت زینب کبرا هم همین گونه است بیمانند، حضرت زینب صغرا هم همین گونه است بیمانند. اینکه این همه سفارش شده، هم سفارش در ظاهر شریعت انقدر متعدده که حد و اندازه نداره، به زیارت امامزاده ها برید، این همه ثواب برای زیارت امامزاده ای که فرزند نسل چندم یک امامه. این خاطر این که شباهت، سنخیت، عدم تقیدی رو که در اجداد طاهرینشون وجود داشته در اینها ظاهر است. اگه ظاهر نبود سفارش نمی کردن. خب البته بعضی جایی هم سفارش نکردن. خب کی میخواست سفارش کنه؟ مثلا فرض بفرمایید که یه وقتی ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان امام این کشور، خدمتگزار بزرگ این مملکت، کسی که بیشترین خدمت رو به مملکت انجام داده میشناسیم، این یه طرفش. اگه میخوام به عنوان ذریه پیامبر بشناسیمش، خب زیارت ثواب داره یا نداره؟ خب کسی بگه، با کی بگه کدام امام؟ وقتی ما ارتباطمون با امام معصوم قطعه، در نتیجه دیگه دنبال روایت نمیتونی باشیم که غیر از امامزاده محمد فرزند فلان امام، غیر از امامزاده مثلا فرزند آن دیگر امام، اینا نسل داریم، بقیه رو نسل نداریم. میشد نسل داشته باشیم و نداریم یا نه نمیشه دیگه؟ الان اگر کسی عین فرزند امام صادق هم باشد، بی تفاوت بهتر از اون که باشد، الان دیگه دنبال نسل نمیتونه باشه، نسل وجود نداره. البته در حد در حوزه اعتقاداتمون که مبتنی بر نصوص و منقولات هست به همون هم اکتفا میکنیم. خب همه این حرفی خدمتتون عرض کردم مقدمه بود برای این نکته که خاندان پیامبر علیهم السلام هر کدامشون در هر عصر زمانی به صفتی مشهور شده اند. به عنوان نمونه، یکی صادق آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هست، آن دیگری عالم آل محمد صلوات الله علیه مجمعین است، و همینطور آیا معنیش اینه که امام صادق صلوات الله و سلام علیه از همه دیگر اعضای خاندان پیامبر صادق تر است؟ وقتی تمام خاندان پیامبر خزانه صدقند، حقیقت صدقن، تمام گزاره های صادق در همه مراتب عالم هستی به خاطر انتصابشون به مبدع صدق صادقند، یا مبدع صدقند. حالا خودشون رو میگیم که البتهشون خیلی صادق بودن، اگر همه فهمیدن، اگر امام رضا صلوات الله و سلام علیه رو گفتن عالم آل محمد علیه السلام، معنیش اینه که بقیه عالم نبودند یا او عالم تر بوده است؟ نه، همه خاندان پیامبر خزانه علم خدا هستند و خزانه دار و حقیقت علم خدا هستند و صورت علمی خدای متعال، بنابراین از این جهت هیچ تفاوت ندارند. تفاوتش در اینه که همه خلق آفریده خدا هستند، ولی در یکی جمال الهی ظهور پیدا کرد، در یکی قدرت الهی، در یکی علم خدا، در یکی سمع خدا، یکی بصر خدا. این زمانه ها و این مخاطب ها و این انسان ها هم همه خلق خدا هستن، بلکه قابلیت داشتن صدق را بفهمند، صادق را شناختن، بلکه قابلیت داشتن رضا را بفهمند، رضا را شناختن، بلکه به گونه ای که اگر مخاطبان حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه به آن درجه از فهم میرسیدن که میتونستن که عالم را تشخیص بدن، عالم آل محمد علیه السلام هم امام صادق بود، چنان که اگر در زمانه بود که خلق خدا میتوانستن صدق را و مبدع و منشاء صدق را بشناسن، امام رضا علیه السلام صادق آل محمد علیه السلام بود و همینطور بقیه خاندان پیامبر. پس اگر یکی به رضا شهرت پیدا کرده است، معنایش نه این است که دیگران نارضا بودند، همه عین رضایتند، بلکه مبدع همه رضایت‌های مقید در همه مراتب عالم هستی، نه در زمین و طبیعت و مانند آن، در هر جا کسی، فرشته‌ای، ملکی وجود دارد که راضی است به رضای خدا، این رضایتش رضایت مقید است، چون وجودش وجود مقید است، وجود مقید که وصف نامقید ندارد، این رضایت مقید را از رضایت مطلق گرفته است. از آنجا که هر مقیدی باید به مطلق بیانجامد، چنان که هر امکانی باید به وجود بیانجامد، بنابراین اگر میبینید که امام رضا علیه السلام به عنوان عالم شناخته شده، عصر امام رضا علیه السلام به گونه ای بود که علم رو میفهمیدند، با گفتگوها، سخنان، جلسات و نکات دقیق و لطیفی گفته شده. عصر امام صادق به گونه بود که انقدر حرفای دروغ و نادرست میگفتن که مردم دیگه میتونستن صداقت رو تشخیص کنن. باز وقتی میگیم مردم، معنیش نیست که خلق از اول تا آخر همه توانایی تشخیص صدق دارن و همه فهمیدن. نه، همه که نفهمیدن، همین اندازه که فهمیدن هم اون زمان فهمیدن، جلوتر که این چیزا نمیفهمیدن که جلوتر در زمان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه چند نفر رفتن یک حکم دینی را از امام سجاد بپرسن. حال این حکم دینی عقیده باشد، اخلاق باشد، یا عمل و فقه باشد، چند نفر رفتن پرسیدن؟ درسته که شرایط زمان هم فراهم نبود، سیاست هم اجازه نمیداد، حکومت هم چنین بود چنان بود، ولی خب این یه بخشش هم بهانه است. مخفیانه چند نفر رفتن پرسیدن چند تا روایت اخلاقی، چند تا روایت اخلاقی که پاسخی به پرسش باشه، چند تا روایت فقهی که پاسخی به پرسش باشه، چند تا روایت اعتقادی که پاسخی به پرسش باشه از امام سجاد علیه السلام پرسیدن؟ هیچ کس نمی پرسید، مخاطب آمادگی نداشت. بنابراین راهش چیه؟ حضرت پیوسته دعا خونده، میگه گوشای شما نمیشنوه، من یه جوری میگم که گوشاتون بشنوه. دعا خوند. یه جمعی گفتن عجب عبارتهای لطیفی، به خاطر لطفش حفظش کردن، گایم میخوندن. خب خودشون نفهمیدن، نسل بعدی شاید بفهمن، نسل بعدی و بعدی منتقل کردن. بعضی گفتن که چه عبادت خوبی، آدم اینجوری با خدای خودش صحبت کنه. یه جمعی هم اینجوری، بعضی هم عرب زبان بودن، گفتن اگر میخواد اون ادبای جاهلیت بیان همچه عبارت چه نمیتونن بگن، بخونید جای دیگه، به عربی بودنتون افتخار کنید. بعضی هم میخوندن خطبه های نهج البلاغه رو حفظ میکردن به خاطر اینکه عرب بودنشون رو نشون بدن. یه جایی وقتی صحبت که میکردن دو تا جمله از نهج البلاغه که میآوردن، طرف مقابل میفهمید که انگار نه این ملاست، این چیز میفهمه. مثل حالا نیست که اگر ما عبارت نهج البلاغه بخونیم به این دربه چی داره صحبت میکنه. میگم بنده خود دعوا میکرد و بنده بدوی ها میگفتن دیگه، بقیش رو بیادتون اومد. بر اساس این مقدمه این روایت رو براتون بخونم، این روایت رو گذاشتم آخر بخونم که بحث صبر تموم میشه. محمد ابن الحسین قال سمعت الرضا علیه السلام بخراسان. راوی میگه که اومده بودم خراسان، امام رضا رو زیارت کردم و ازش شنیدم و هو یقول، شنیدم که اینگونه میگوید: انا اهل بیت ورثنا العف من آل یعقوب و ورثنا الشکر من آل داوود. بعد میگه و زعم انه کان کلمه اخرى و نسیها محمد. انگار یه چیز دیگه هم حضرت گفته بود ولی راوی میگه که فراموش کردم. بعد میگه فقلت له، به راوی گفتم که لعله قال، شاید این سومی که میگه من یادم رفته شاید این بوده، و ورثنا الصبر من آل ایوب. بعد میگه راوی گفت که فقال ینبغی، گمانم همین جور بوده. این سه تا عبارت رو ملاحظه فرمایید. امام رضا فرمود که ما اهل بیتی هستیم که عف و گذشت را از آل یعقوب، از خاندان یعقوب به ارث برده ایم، شکر و سپاسگزاری را از آل داوود به ارث برده ایم. و خب حالا یه کلمه دیگه هم راوی فراموش کرده، بعد حالا میگه احتمالاً همین بوده، و صبر و شکیبایی را از آل ایوب به ارث برده ایم. این معناش چیه؟ با این چیزایی که حداقل نه فقط تو این جلسه، تو جلسات دیگه هم هر موقع بنده در روی خاندان پیامبر نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که کم هم نبوده، این با اونو ناسازگاری داره. ما خاندان پیامبر رو اصل میدونیم، اعتقاد بنده و شما هم همین گونه، روایات هم همین گونه، اینه که هر کسی که عالمانه شکیبا شد، صبر کرد، این صبر و شکیبایی رو از خاندان پیامبر به ارث برده است. خاندان پیامبر صبر و شکیبایی رو از کسی نه به وام گرفتند و قرض، نه از کسی یاد گرفتند و تعلیم و آموزش. عف و گذشت را هر کسی در هر کجای عالم، عالمانه یا غیر عالمانه، می بخشد، عف می کند، از خاندان پیامبر میبره. چگونه میشود خاندان پیامبر از آل یعقوب؟ حالا ببینید که اول آل یعقوب چیکار کردن که اینقدر شهرت پیدا کردن. میدونید که اون اوج نقطه ای که آل یعقوب عفو و گذشت خودشون رو عیان و آشکار کردن کجا بود؟ در مورد حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف و برادر خیلی باش بد کردن، واقعا هم بد کردن، این همه زحمت و گرفتاری ایجاد کردن. بالاخره خدا حضرت یوسف رو به درجه رسون، به مقامی رسون که برادرها بهش محتاج شدن، اومدن نان بگیرن، اومدن گندم بگیرن، چینی بشرم کنن. خب حالا انتظار به صورت طبیعی چی بود؟ این بود که حالا که حضرت یوسف علیه السلام عزیز مصر است و سلطان است و حاکم، بگی اینا رو یه گوشمالیشون بدین. ولی حضرت بخشید. این اوج بخشش آل یعقوب است، خاندان یعقوب علیه السلام. علیه السلام اوجش اینه که برادری که صاحب حسن است، صاحب کمال است، از لغزش های برادرانش گذشت. این اوجشه. نمیخوام بگم کار کمی است. حضرت یوسف هم پیامبر است، معصوم است، صاحب حسن است. حضرت یعقوب هم همینطور، کار بسیار مهم، پاک، مطهر. ولی فقط میخوام یه قدری مقایسه کنم. عرض کنم خدمتتون که شما به عنوان پیروان خاندان پیامبر، آیا چنین توانایی رو در خودتون میبینید یا نمیبینید؟ یه جایی اگر برادرانتون، قریبه ها نه، برادرانتون، خواهرانتون شما رو اذیت کردن، آزردن، خیلی هم اذیت آزار کردن، مشکلات زیادی براتون ایجاد کردن، بالاخره یه زمانی اتفاق افتاد و همین رو که اذیت کردن، آزار کردن، اومدن به پاتون افتادن، بگیم ببخشید اون موقع ما این کار انجام دادیم، جاهل بودیم. از جاهل چه انتظار داریم؟ سفیه بودیم، درکی میکردیم، عقل نداشتیم، فهم نداشتیم، اذیت کردیم، کار نابخردانه کردیم در زمان نابخردی ما. شما باشید چی کار میکنیم؟ فکر نمی کنم که اونا هر چی بگم که حالا ببخشید شما میگه نخیر نمیبخشید اونا ببخشید، نه. تو همین زندگی عرفی عادی رو نگاه کنیم. درسته که حالا ما و شما سختی های از کسی ندیدیم که بریم مثلا 15 سال هم زندون باشیم، بدنام بشیم، متهم بشیم در بین خلق و عوام و خواص، اینا پیش نیومده. ولی در همین اندازه‌ای رو که رخ داد، اینه که یه بار اذیتتون کردن، میگم ببخشید، میگه خیلی خوب ببخشید، تمام شد رفت دیگه. تازه میگین خواهش میکنیم، نه خیر شما ببخشید. معمولا اینایی که با هم دیگه تلخی میکنن و دعوا میکنن، نزاع میکنن، یکی میاد عذرخواهی، دو نفری زارزار گریه میکنن. این نشانش اینه که یعنی حالا درست تو اومدی میگی ببخش، منم میگم ببخش، نه اینکه من اینجا صاف ایستادم شما گریه کنید تا من بگم حالا بخشیدم یا نبخشیدم. این ویژگی پیروان خاندان پیامبر علیه السلام، اونم کسانی که همین در پیروی هم نام و نشانی از خاندان پیامبر دارن، در همه جنبه های عملی، فکری، اعتقادی، اخلاقی که شباهت صنفیت وجود نداره، که بیشتر از این پیروان خاندان پیامبر، نه پیروان حقیقی، محبان خاندان پیامبر، نه محبان حقیقی که در محبت صادقانه سنگ تمام گذاشته باشند، کاری میکنند که آل یعقوب چنین کاری نکرد. محبان خاندان پیامبر از غریبه ها گذشت میکنند، از دشمنانشون گذشت میکنند، تو چه رسد به خاندان پیامبر؟ همین هم گفت که خاندان پیامبر این خلق رو تحملشون میکنن، نکاید داره کاری کارش نبه ازشون میگذرن، از این همه این دم ساعت این همه گناهان رو به عرض اونها میرسن. این به عرض رساندن هم حالا چه به عرض رساندن عرفی باشه، یعنی براشون تعریف میکنن، چه عرض رساندن واقعی باشه، این نشونشون میدن. اینا تعبیرها عرفی است. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا ما یه ساعت اینجا نشستیم، بنده گفتم شما نشستیم، تفکراتی داشتیم، تخیلات داشتیم، همه رو بنویسن، جلسه تمام شد، ببرن خدمت امام رضا، بگن نگاه کنید این کار اینجا انجام شده. نه، خاندان پیامبر علیه السلام حضور دارند، خودشون دارن با همه مراتب وجودیشون دارن مشاهده میکنن، نه فقط با دو چشمشون که از مثلا پای سر نبینن، با همه وجودشون دارن مشاهده میکنن. یعنی چی؟ یعنی بدی های ما رو داره مشاهده میکنن، آلودگی هامون، نجاست هامون، زشتی های فکری، زشتی های اخلاقی، زشتی های رفتاری، این همه آلودگی ها رو که مجسم آلودگی رو نگاه میکنن، در این حال حیاتمون رو دوام میدن، مماتمون رو به بهترین وجه شکل میدن، روزیمون رو میرسونن، علممون رو میرسونن، محبت رو میرسونن، همه اینها رو اصلا انگار نه انگار که ما ناقصیم، ما ناتمامیم، ما بدیم، ما آلوده به نجاست، اصلا انگار نه انگار اینجوری هستیم. همچی به اون توجه میکنن که گاهی ما خودمون هم به خطا میفتیم. میگیم احتمالا خلق خدا اقلا همینجور است، مربوط مثلا ما هم که نیست که، اغلب خلق میگن که الحمدلله رب العالمین، خدا که ما خیلی خیلی هوای خدا هوای ما رو داشت که الان سه بار پشترم مثلا میرم زیارت امام رضا، یکی دیگه زیارت امام حسین، که خود انقدر خدا توجه کرده که من به خطا میفتم، خیال میکنه از بس ما رو دوستمون دارن دیگه هیچ کس دیگه رو ندارند. اینجوری نیست. بله، اونایی که به زیارت نائل شدن دوستشون دارم، اونایی به زیارت نائل شدن اونا هم همین گونه است. اگه قرار بود که کسی رو دوست نداشته باشن که روزی نمی رسید، دوام نمی رسید، بقا نمی رسید، تحول نمی رسید، توبه نمی رسید، انابه نمی رسید، استکمال نبود، همین که من اینا هست، حالا داره این موجودی رو که انواع اقسام آلودگی ها و نجاست ها داره دارن تروخاشش میکنن، یه زمانی بالاخره خوب خواهد شد. کاری رو که مادرها با این بچه های کوچیک انجام میدن، خب این آلوده است، ولی میگه تمیزش میکنیم، اینا موقتی است، اینا تمیز میشن. خاندان پیامبرم همینو میگن، خدا هم همینو میگه، و این موجودی رو که سنتاپای ظلم و شرک است، آلودگی است، بدی است، زشتی اخلاقی است، اینا رو امروز تروخاشش کنیم برای کی؟ برای فردا باز دوباره میخواد خرابی کنه، فردا اصلاحش کنیم برای پس فردا میخواد باز دوباره آلوده کنه، پس فردا آخرش هم میخواد همین جور باشه. خدا چی این کاری نمی کنه؟ خدا در این خلق و خاندان پیامبر در این خلق چیزی می بینن که من و شما نمی بینیم. می بینن اینا به درست آلودگی دارن ولی موقتی است، اینا اصلاح خواهند شد. خاندان پیامبر آیا عفو و بخشش رو از آل یعقوب گرفتند که آل یعقوب از فامیلای درجه یکشون گذشت کردند؟ و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه وقتی سوال کردن که آیا همینها که امام حسین رو به شهادت رسوندن میتونن توبه کنن، حضرت فرمود آری، راهش هم نشونشون داد. یعنی شما میتونید توبه کنید، این دعاهایی که داره میخونه بله که گوش یکی از این آدم هم برسه، مخفیانه که نمیخونه، که نمیگن اینا چیشون نگین تا جهنم برن. بنابراین اینا تعبیرهای عرفی است. تعبیر عرفی چی؟ یعنی مخاطب گیج گنگ درک نمی کنه، مقام ولی معصوم رو، خاندان پیامبر رو نمی شناسه، می گه خب مثل خودمونه دیگه، وقتی بین ما داره زندگی میکنه، با ما میره سر کار، با ما از سر کار برمیگرده، با هم میریم بازار، با هم از بازار برمیگردیم، یه چیزی او خریده ما خریدیم، او چونه زده ما، که مثل همیم، که وقتی مثل همیم برای اینکه خودشو معرفی کنه میگه شما آل یعقوب رو که میشناسید که چقدر بزرگ بودن، ما با اونا شباهت داریم. یعنی خودشو میاره پایین و نازل میکنه و فرود میاره برای اینکه بلکه مخاطر را تفهیمش کنه. مثل بچه ها رو میخوان چیزی یادشون بدن، مادرها چجوری یاد میدن، همه اول که کلاسیک باشون صحبت نمی کنن، که لفظ قلم که صحبت نمی کنن، لفظ لب صحبت می کنن. این چیزی که ما با قلم مینویسیم که بشکن لفظ قلم، اینو بچه نمیفهمه. این همونجوری که مادرها و بچهشون صحبت میکنن، چون اینجوری صحبت میکنی میگه جز این نمیفهمه، توانایی درک نداره. بنابراین اگر من هم اول نه فقط کلاسیک و لفظ قلم صحبت کنم، بلکه ادبی با این صحبت کنم، چنان صحبت کنم که حافظ سخن میگفت، این طفل معصوم هیچ لفظ صحبت کردن یاد نمیگیره. خاندان پیامبر در این گونه موارد برای ارتقاء فهم مخاطب خودشون اومدن تشبیه کردند به خادمانشان، به کسانی که در حکم صدنه اونها هستن، در حکم دستان اونها هستن، در حکم ابزار و وسائل، در حکم مقربان اونها، در حکم محبان اونها هستن. مثل این میمونه که در خیلی از جای اتفاق میفته که مثلا شما یه جایی میرید میخواید که طرف مقابل شما رو بشناسه، اگر بشناسه احتمالی صندلی میاره بشینید، یه چایی میاره بخورید، یا کارتون زودتر انجام میده، خیلی کاری براتون انجام میده، ولی اون نمیشناسه، میگه فلانی میشناسه. حالا فلانی کیه؟ فلانی مثلا گاوچگون روستای ماست. میگه فلانی میشناسیم؟ آره میشناسیم، چند سال هم با هم دیگه بودیم. میگه ما همشهری او هستیم. میگه آن بابا زودتر میگفتی. بلافاصله به احترام گاوچگون فلان جا به ما کلی احترام میگذارن. اگه به خاطر خودمون بود چی؟ البته هم گفت اونجا رو پاد وست و پاد هم قلم بشه. مخاطب چون درک و فهم ندارد، حالا که درک و فهم نداره دو تا راه داره، یکیش اینه که ولش کنیم بالا خودش، نمیفهمه به ما چه ربطی داره. یک راه، این راه اهل کرم نیست، این راه اهل تجارت است. اما اون کسانی که اهل کرم هند، یعنی ذاتشان، سجیتشان کرم است، عادتشان احسان است، غیر احسان کاری ندارن، هویتشون و ذاتشون مقتضی کرم است، یعنی بدون اقتضا، بدون وجود مقتضی تا اونجا که امکان داره خلق را در رحمت خیش فرو بردن، بنابراین چاره نداره که بفرمایید که ما اینا رو از اون خاندان ارث بردیم. اونا رو دیگه همه میشناسن، میدونن که آل یعقوب گذشت کردن، اونا از برادرانشون گذشتن، در حالی که میتونستن در یه پس کردنی بهش بزنن، یه گوش رو بپیچونم، میتونستم این کار انجام. تازه یکم اونم البته حضرت یوسف فرمود که یادتون و برادرتون چی کار کردین؟ خاندان پیامبر بودن اینجوری نمیگفتن. خاندان پیامبر اگه در قیامت کسانی که در دنیا به اونها عناد ورزیدن، دشمنی کردن، به شهادتشون رساندن، به استعارتشون بردن، تقاضای شفاعت کنند، اصلا به خاطرشون نمیارن که یادتون هست چی کار کرده بودین؟ البته ما گذشتیم، ولی یادتون هست چی کار کردین؟ نه، کسی که ذاتش، هویتش، سجیتش کرم است، یعنی اظهار فضل است بدون تقاضا، بدون استحقاق، که وصلی همین اظهار فضل و رحمت استحقاق یا استعداد فراهم شود و به وجود آید. حضرت یوسف تذکر بهشون داد، گفت یادتون هست چی کار کردیم؟ اونم گفتن البته ما نمیفهمیدیم، از آدم نفهم چه انتظاری میتونیم داشته باشی؟ فرمود که شکر از آل یعقوب ما به ارث بردیم. آل یعقوب رو همه میدونن به خاطر اینکه خدای متعال به آل داوود رو، خدای متعال به داوود فرمود که یا داوود انشکرنی ولی والدی، هم خدا رو هم مرا شکر کن، هم پدر مادرت رو شکر کن. خب با شکر آل یعقوب چند نظر؟ شکر خدا، شکر پدر و مادر، شکر در همسایر هم هست، جز تکالیف آل یعقوب، آل داوود نیست. شکر دیگران، دیگران چی؟ شکر خدمه، شکر نوکرا، اینا تو اونجا نیست، نیست. اما خاندان پیامبر چی؟ من یه نمونه فقط خدمتتون عرض کنم که حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه، این سالانه میرفتن بازار و یه تعداد غلام و کنیز میخریدند. در برخی از نقل‌ها 100 تا ذکر شده، میرفتن بازار 100 تا نوکر میخریدند. خب حضرت سجاد مثلا مثل امام باقر امام صادق نبود که موقعیت اجتماعی و کارهای اجتماعی و بعد هم مثلا تجارت داشته باشه، کشاورزی داشته باشه، امام باقر امام صادق داشتن. در مورد امام سجاد کمتر نقل شده. 100 نفر رو یعنی یه جوری وادارشون میکرد، کار براشون ایجاد میکرد، کار کنن در حدی که هم خرج خودش مدیریت میکرد برای اینها، یک سال خرج اینا رو میداد. اینا رو در عمرشون هیچ وقت در سابقه شون ندیده بودن یه جور نوکر باشن اینجوری، میدن هیچ آقایی تو این شهر به اندازه اونا آقا نیست، به اندازه اونا بزرگی نداره، به اندازه اونا کرامت نداره. تا یک سال، در یک سال حضرت اونها رو هم تربیت کرده بود، هم تعلیم داده بود در حد قابلیت قابل. فکر نکنید که در یک سال دیگه همه فقیه شده بودن، همه فیلسوف و حکیم شده بودن، نه، یک سال بالاخره با یه آدم حسابی رو روبرو بودن. اگه کسی بخواد روش کنه، اگه کسی بخواد راهش رو پیدا کنه، یک سال با آدم حسابی روبرو بشه و مواجه باشه و هشت و نشت داشته باشه، نشست و برخواست باشه، کفایت میکنه. اما یک سال ارتباط داشتیم فایده نکرد، فکر نکنم سال دوم حتما فایده اتفاق بیفته. سال پنجم دهم اگه قرار باشه تحولی ایجاد بشود، در یک سال ایجاد میشود. لازم نیست بگیم حالا تازه شده 23 سال، هنوز مونده تا بشه 68 سال. یک سال، سر یک سال این رو آزادشون میکرد. وقتی آزاد که میکرد میگفت بیان اموالی که داریم تقسیم کنیم. بخش قابل توجهی رو میداد به اونها. در برخی از نقل ها اومده که حضرت نصف میکرد تمام اون چی رو که داشت، نصف رو به اونها میداد، نصف باقی مون باز میرفت بازار 100 تا دیگه رو میخرید میآورد. برای چی؟ شما کار کردین، این سپاس کارهای شماست. آل داوود شکر خدا را کردند و شکر پدر و مادر. و خاندان پیامبر چی؟ این تعبیرهای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه فرمایید. با خلق، با مخاطب، او رئیس دیگه، او حاکمه، او سلطانه، او امیره. ولی ببینید هر کسی زور میگه، هر کسی ظلم میکنه، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد کوتاهی نمیکنه. پویستر حضرت هر چی دلشون میخوان میگن. روبروش تا حضرت روش رو برمیگردونه، یه اشاره به گوشه چشمی به هم دیگه دارن که نگاه کن ببین، با چشماشون اذیت کردن، با دستاشون اذیت کردن، با تخیلاتشون اذیت کردن، ولی حضرت اونها رو نفرین کرد، به عقوبت گرفتارشون کرد. بالاخره اینا به خاطر اینه. این یک معناش. یک معنی اینه که حضرت خودش رو میخواد به مخاطب بشناسونه، مخاطب این امام رو نمیشناسه ولی آل داوود و آل یعقوب و دیگران رو میشناسه. و چون میشناسه فهمش ارتقا پیدا میکنه. یه معناست. یه معنی دیگه سریع خدمتتون عرض کنم، در یکی دو دقیقه دیگه بیشتر نمیگم خدمتتون، و اون اینه که ارث به معنی به دست آوردن نیست. ارث بردن به معنای بازگشت چیزی به اصل خیش است. اگر خدا وارث زمین آسمان هست، یعنی ارث زمین آسمان مال او بود، این و اون و اون دیگری دست به دست چرخوندن، آخر رسید به خدا. لله الملک، ملک، حاکمیت، حکومت مال خدا بود. یه چند زمان این یکی رئیس بود، اون یکی رئیس بود، آخر برگشت به خودش. ارث بردن خاندان پیامبر اینه که عف مال خاندان پیامبره. منتها دیگران هم یه روز این یکی عفو بود، یه روز این یکی بخشنده بود، یه روز این یکی چشم پوشی کرد، آخر برگشت به خودشون، به اصل خودشون. پروردگار مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما. جان و فکر و روح و ظاهر و باطنمون رو منبع و مخزن اسرار و معارف الهی قرار بده. تشبه و سنخیت در ظاهر و باطن و همه مراتب وجودیمون به حبیب و خاندان حبیبت علیه السلام رو نصیب روزیمان بفرما. عمر و جان و فکر و ظاهر و باطنمون رو چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات بفرستیم.